أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به خاتون دو عالم صدیقه کبرا سلام الله علیها، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه یونس رو تقدیم می‌داریم و آیه‌ای که تلاوت شد، آیه شماره 44 و آیات بعد از آن که در این نوبت تقدیم خواهد شد. خواندیم خدمت عزیزان که خدای سبحان فرمود با همه عظمت و جلالت قرآن و منهم من یؤمن به، پیامبر، گروهی ایمان می آورند و منهم من لا یؤمن به و گروهی ایمان نمی آورند. ریشه عدم ایمان چیست؟ آن است که بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، آیه قبل گفتیم. اگر تکذیب می کنند ریشه اون در جهالت ایناست، نمی دانند، نمی شناسند، آگاه نیستند، نمی جویند، در پی دانستن بر نمی آن که بخوان بدانند و آگاه باشند به حقیقت این کلام و کتاب و ایمان بیاورند. متاسفانه نتیجه اون می شود که ایمان نمی آورند و این جهالت چنین گرفتارشون می کند. فرمود به دنبال اون و ربک اعلی بالمفسدین توضیح دادیم و اونگاه اشاره کرد خداوند سبحان به این که بله، جماعتی می آیند، می نشینند، گوش می کنند، استماع می کنند، می بینند تو رو، اما نه به قصد این که بخوان بشنوند که با حقیقت آشنا شوند، ببینند که حق رو ببینند، بلکه اینها اغراض و مقاصد دیگری دارند، به همین خاطر می شنوند و نمی شنوند، میبینند و نمیبینند. این گوش به ظاهر در حال شنیدن است، اما گوش جان باز نشده است، اطلاعات به قلب و جان وارد نشده. چشم ظاهر میبیند اما چشم درون، ولکن لا تعمل قلوب اللطیف الصدور، ولکن تعمل قلوب اللطیف الصدور، چشم جان کور است و نمیبیند جمال حقیقت را و جلوه حقیقت را. نتیجه این میشه که اینها متاسفانه ولو کانو لا یعقلون ولو کانو لا یبصرون، که پایان اعراض دیشب بود، اینها میشنوند اما نتیجه این شنیدن عقلانیت نیست، میبینند اما ابصار و بصیرت و حقیقت شناسی نیست. به اینجا که رسید دیگه من به همین مقدار بسنده میکنم، بحث امشب رو شروع میکنیم. گفتیم که ممکنه در ذهنمون بیاید که اینکه جماعتی ایمان می آورند و گروهی ایمان نمی آورند، اینکه جمع و جماعتی کور دلند و اینها کرند به لحاظ جان و حقیقت، نکند که این خواست خداست، نکند که این اراده الهی است. شاید ذات حق سر مهربانی با جماعتی ندارد که ایمان نمی آورند. اونهایی که ایمان میارن شاید نور چشمی خدا هستند، شاید یه توجه بیشتری به اونها شده از که ایمان میارند. خیر، چنین نکته‌ای وجود ندارد، بلکه حلات علل انسان هین و من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفت نمشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدینا. بحث این است، سمع و بصر رو داده است، هدایت رو کرده است، ناهدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. بالقوه مایه های توانمندی به هدایت رو خداوند به همه انسان ها داده است، ابزار اون رو برای همگان فراهم کرده است. این خود انسان ها هستند که این تصمیم رو میگیرند از توانایی های درونی خودشون و از راه نمایی های بیرون استفاده کنند یا سوء استفاده کنند، حسن استفاده یا سوء استفاده و انتخاب مسیرشون. به همین خاطر فرمود ان الله لا یظلم الناس شیئا، خداوند هیچ ظلمی نمی کند، هیچ چیز، به هیچ مقدار، به هیچ انسانی. ان الله لا یظلم الناس شیئا. گاهی خدمت عزیزان گفتیم کلمه ظلم در لغت به معنای نقصان است، کاستی و نقصان. گاهی یه عرض به خدمتون، زمینی رو میان گمان زنی میکنن برای رسیدن به یه چاه اصلی، چاهای متعدد میزنن بعد تا یه چاه اصلی رو حفر میکنن، زمین خراب میشه. این زمین در کلام عرب به این میگن ارضان مظلومه، زمینی که مورد ظلم قرار گرفته است، یعنی ناقص شده، دیگه بهره برداری نمیشه. خود ظلم به معنای کاستی و نقصان است ابتداعا و در حقیقت. ان الله لا یظلم الناس شیئا، خدا به هیچ یک از بندگانش به انسانها کوتاهی نکرده است. کاستی در حق کسی ذات حق ندارد. به تعبیر عامیانه سنگ کم به ترازوی کسی خدا نگذارده است، بلکه تمام انسان‌ها یکسان مشمول الطاف الهی هستند. فرمود ان الله لا یظلم الناس شیئا، اما مشکل اینه ولکن الناس انفسهم یظلمون، این خود انسان‌ها هستند که در حق خودشون کوتاهی می‌کنند، این خود انسان‌ها هستند که بهره نمی‌برند از اون توانی که خدا به اینها داده است. و نفس بما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. این مایه نفس رو خدا، فجور و تقوا رو بالقوه در وجود و نفس همه آدمیان قرار داده است. عده آستین همت بالا میزنن، گوش رو باز میکنن، چشم رو باز میکنن، میان مشقت مسیر رو تحمل میکنن، تعلم میکنن، میآموزند، در قبال دیو نفس میایستند، پنجه در پنجه شیطان میافکنند، بادیه رو طی میکنند، به منزل مقصود میرسند، در آغوش رحمت خداوند جا میگیرند و میشن قد افلح من زکاها. تمام سنگلاخ بادیه رو طی میکنند و به جان میپذیرند. اما گروهی نه، راحت طلب، آسوده خواه، مطیع نفس و امیال و کشش های درونی، قد خواب من دستاها، میپوشونند آنچه را خدا به اونها داده است و در وجودشون این توانمندی ها رو پنهان میکنند، دست میشویند و مسیر شیطان رو به راحتی میپذیرند و حاضر نیستند که مشقت این وادی رو تحمل کنند. نتیجه آن می شود که شد ولکن الناس انفسهم یظلمون، اینها خودشون به خودشون ظلم می کنند. باید کجا می بودند این انسان ها؟ به چه مقامی می رسیدند در پیشگاه خداوند با این سرمایه و ثروتی که خدا در درون و برون به اونها داده است؟ اما متاسفانه از این سرمایه و ثروت هیچ بهره‌ای نبردند و به آتش کشیدند این سرمایه رو. نتیجه آن است که انفسهم یظلمون. خیلی لطیف یه نکته ظریفی رو بگم خدمت دوستان عزیز، بگذاریم. می فهمد ولکن الناس انفسهم یظلمون. دقت کنید، قرآن می فهمد این مردم، اینا که پشت می کنن به این لا یؤمن، اینهایی که توجهی ندارن به وحی، جاهلانه با وحی الهی برخورد می کنن، اینها به نفس خودشون ظلم می کنند. توجه کنید، یه دقت عقلانی بکنید، این انسان ها خودشان به خودشان ظلم میکنن. از این عبارت چی میفهمید که در قرآن بارها تکرار میشه؟ ولکن کانوا انفسهم یظلمون در جاهای دیگه. ولکن الناس انفسهم یظلمون. یعنی هم ظالم هم مظلوم میشه کی؟ میشه خود انسان. از این آیات قرآن یه نتیجه عقلانی عجیبی گرفته میشه در مقام انسان شناسی که عزیزان ما دو خود داریم. انسان ها دو خود دارند که در نبرد این دو خود گاه یکی به دیگری ظلم می کند، غالب می شد، گاه اون دیگری مغلوب می شد و گاه بالعکس. و به بیان ساده تر در وجود انسان یه من و یه خود رحمانی است و یه من و یه خود شیطانی است. یعنی این دو که پاره های نفس انسان هستند در وجود خود آدمی در نبرد و در حرابند، در جنگند. اصلا شما در علم اخلاق، علمای اخلاق اولین نکته این که به شاگردان خودشون در وادی سلوک آموزش میدن چیه؟ مراقبه. میگن مراقبه کنید. مراقبه یعنی چه؟ مراقبه از ماده رقیب میاد. رقیب یعنی نگهبان. رقیب از ماده رقبه میاد. رقبه یعنی گردن. به نگهبان که میگن رقیب، چون مدام سرکشی میکند و نظارت میکند. مراقبه یعنی که انسان خودش از خودش نگهبانی میکند. پس شد دوتا خود. انسان خودش نگهبان خودش میشه. به تعبیر بنده این ترکیب از خود منه. انسان خود پایشی میکند. خودش رو پایش میکند و کاملا نظارت میکند، پالوده میکند، سره میکند و چنین میکند. بله، این توانمندی رو خداوند سبحان به انسان داده است. از یه طرف نهیب میاد تو وجود آدمی برای یه زشتی، از اون طرف نهیب میاد مقابل. دو پیام دم به دم عزیزان در وجود آدمیان می آید. یه پیام نام اون وسوسه است، نقطه مقابل اون پیام دیگری که می آید نام اون الهام است. از یه طرف هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نسیم. آیا بگم به شما شیاطین بر چه کسی وارد میشن و وسوسه میکنن در جان او؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. یه طرف وسوسه است، این پیام های شوم میاد، یعنی اون خود شیطانی داره دریافت میکند در وجود انسان. بزن برو، بخور، بپاش، بریز، جوانی کن، قدر موقعیت رو بدون، اینطور فرصت ها پیش نمیاد. و تا ابعاد بزرگ و کلان و مظالم بزرگ بشری که در عالم انسان ها وجود دارد. از اون طرف الهامات داره میاد. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینها کسانی که تنزل علیهم الملائکه، فرشتگان الهی به قلب اینها میان و به اینها پیام میدن، بشارت میدن، امنیت میدن. یعنی میخوام بگم آن با آن وجود انسان، اگر ساده ترش کنیم مطلب رو، ایرادی نداره به زبان عرفی بگیم، در وجود ما دو تا دیش وجود داره عزیزان. یکی به طرف شیطان است، یکی به طرف رحمان است. آن با آن داره دریافت میکند این پیام ها، آن با آن داره میگیره در وجود ما وسوسه را و الهام را. تا کدام خود و کدام من در وجود ما غالب باشه؟ شما در زندگی تجربه میکنید از دیرباز که همیشه در تصمیم گیری ها سر دو راه قرار میگیرید. و هدیناه النجدین، قرآن میگه دو نجد رو به شما نشان میدیم. نجد یعنی تپه بلند، دو برجستگی، نجد الخیر، نجد الشر. اینجا میگید جواب گفت، جوابشو اون چنان میدم که یکی گفتی ده تا بشنو، اما میشنوید. مد میگید محال است اگر تیغ بر سر خورم که دندان به پای سگی در برم. اگر منم جواب بدم یکی مثل او هستم. و هزامر رو به لغو مر رو کراما. الان ما مواجه شدیم با دو تصمیم. یکی داره وسوسه میاد از طریق دیش شیطان تو وجود ما، میگه جوابشو بده، یکم بالاتر بگو، یکی هم بزن، کلوخ انداز را پاداش سنگ است. اما از اون طرف میگه نه، ولیعفو ولیسقهو الا تحبون ان یغفر الله لکم. بگذر. اینجا جاییست که اگر بتوانی حاکم به خودت باشی و گذر کنی، خدا با دل تو چه میکند، چه نورانیتی به تو میدهد. یعنی ما آن با آن عزیزان این مقابله رو با وجود خودمون داریم، دوتا خود که یه خود رحمانی و خود شیطانی در نبردن در وجود انسان. تا کدام این غالب آید در نبرد، تا کدام در جان و وجود انسان پیروز شود. اینی که در اون عبارت بالاخره بحث فرشته و حیوان مطرح میشه تو وجود انسان، همینه که خدای سبحان این وجود انسان رو عذرخواهی میکنم نیمی از فرشته و نیمی از خر. تو وجود انسان یه نیم بهیمی یه نیم فرشته خوب شود. آدمی ز کم خوردن یه بعد فرشته ای انسان، یعنی یه رحمان با بعد رحمانی، بعد شیطانی، الهامات و ساوس در وجود آدمی آن به آن دم به دم در نبرد تا انسان تکلیف رو مشخص کنند. یا میبندیم در به وسوسه را عزیزان، غالب میشیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، به سه مقام عظیم خداوندی پناه میبریم، نفس قوت لازم رو پیدا میکنند، تمام میشه کار شیطان در وجود انسان. این سخن از پیامبر شنیدید؟ یه وقتی عرض کردم که نبی مکرم فرمودن هیچ کدام از شما نیست الا این که شیطانون یعتری، شیطانیست که آن به آن حاضر بر او و وسوسش میکنند. یک کسی یه تیز زبانی بود، یه مقداری زبلی بود، گفت یا رسول الله و انت، شما هم دارید یه شیطانی که شما رو اذیت کنه؟ فرمودن ای و ربی، بله به خدا قسم، الا انه اسلم علی یدیه، الا اینکه من شیطان رو مسلمان کردم، تسلیم من شده است، آزاری به من نمیتواند برساند. یعنی گاه این خودپایشی، این مراقبه، این تهذیب، این تزکیه نفس، کار کردن با نفس. عزیزان الان صحبت این حرفا رو نداریم که بخوام وارد این مقامات بشم خدمت دوستان، جان کندن داره، آسان نیست. تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول، لیکن بسوخت جانم در کسب این فضائل. آسان نیست که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. اگر انسان در این وادی بخواد بمونه، موفق باشه، پله پله پل بیاد بالا، بود سختی ها رو تحمل کند، رنج ها رو به جان بخرد. و عشق شیریش قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. اما نتیجه اون چی میشه؟ دیگه میشه اون شکوفایی وجود انسان و اون مقام شامخی که ان لله تبارک و تعالی عبادن ازا ارادو اراد الله. خداوند بندگانی دارد که اینها وقتی تصمیمی میگیرن و اراده میکنن، خدا اراده اونها رو اجرا میکند، خدا تصمیم اونها رو اجرا میکند تصمیم اونها. آمدن گفتن یا ابوالحسن، به نماز باران شما داره میبارد این چنین در مرو، شبان روز داره میبارد و تمام وجود ما زنده شد، اما خانه های ما گلیست، دیگه تحمل بیش از این نداره، ولی زمین های ما نیاز داره، میشه یه کاری بکنید؟ دست مبارک رو چرخوند، فرمود اللهم انزل حوالینا لا علینا. ابرها اطراف شهر مرو طوق انداخت، تاریخ می نویسد رو شهر آفتاب بود، اطراف می بارید با یه اشاره دست، اللهم انزل حوالینا لا علینا. این عبده بنده خداست، اراده می کند، خدا اراده او را اجرا می کند. توجه داری؟ خب این مراقب است. فرمود اینجا ولکن ناس انفسهم یظلمون، اینا خودشون به خودشون، یعنی این خود شیطانی اینها میاد مقابل خود رحمانیشون می ایسته و غالب میشه که متاسفانه چنین می کنند. ولکن ناس انفسهم یظلمون و یوم یحشرهم. خیلی سوگمندانه این آیه رو باید ادامه بدم، خیلی غم انگیزه. و یوم یحشرهم کان لم یلبثوا الا ساعتا من النار یتعارفون بینهم قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله و ما کانوا مهتدین. و یوم یحشرهم، بعد هم در اون روزی که این جماعت رو حشر میکنیم، در اون یوم الحشر و عالم قیامت، اینها در یه شرایطی قرار میگیرن خودشون که ان لم یلبثوا الا ساعتا من النهار، وقتی قرار میگیرن در عرصات قیامت. بعد حالا میگم در آیات دیگه گفتگو میشه باشون، گفت و شنود میکنن، اینها که ان لم یلبثوا یه جوری قرار میگیرن که متوجه میشن که گویا درنگی و توقفی نکردند، چه در دنیا حتی چه در برزخ. لم یلبثوا الا ساعتا من النهار، مگر یه ساعتی. ساعت که میگیم نه 60 دقیقه، این در کلام عرب وجود نداره، این اصطلاح جدیده که ما میگیم ساعت. ساعت یعنی زمان، اما زمان سریع کوتاه. لم یلبثوا الا ساعتا، ساعتا من النهار، یه بخشی از روز، یه جزئی از روز، روز و 12 ساعت بگید. وقتی اینها در قیامت قرار میگیرن، همینها همین کسانی که متاسفانه ولکن الناس انفسهم یظلمون، اینا وقتی تو اون شرایط قیامت قرار میگیرن بعد توجه میکنن، درنگ میکنن، به خودشون نگاه میکنن، وقتی حشر پیدا میکنن محشور میشن، بعد ملتفت میشن که گویا تمام توقفشون در دنیا و تمام حیات اونها تا امروز که در قیامتن در دنیا و برزخ چیزی نبوده است الا ساعتا من النهار. دقت کنید خیلی فاجعه است، الا ساعتا من النهار، یعنی یه بخشی، یه کسری از دوازده، یه بخشی از دوازده بخش روز. اینها احساس میکنن کل زندگی و حیات اینها و کل توقف اینها در برزخ چیزی نبوده است به نسبت به اون زمان، ابدیت و جاودانگی که به دوزخ یا بهشت پیش روی انسان هاست. خیلی آیه تأمل برانگیزی است. سوره مبارکه مؤمنون، قال کم لبستم فی الارض، در قیامت به جماعتی گفته میشه کم لبستم فی الارض، چقدر توقف داشتید شما؟ الان میتونید بگید شما چقدر تو زندگی بودید، چقدر تو حیات دنیا بودید؟ از اینها سوال میشه در قیامت. کم لبستم فی الارض؟ یه فکری میکنن، قالو لبسنا یوما او بعض یوما، میگن یک روز بود تمام عمر ما. میگن نه نه، بخشی از روز بود تمام عمر ما. بعد باز شک میکنن، میگن فسأل العادین، ما درست نمیدانیم، فکر میکنیم از اینم کمتر بود. عزیز من، جان برادر، خواهر بزرگوار، تمام توقف ما تو دنیا، تمام این چیزی که اسمش عمر میگذارید، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال، تمام این مدت توقف هنگامی که پرده ها برامون برداشته میشه، لبسنا یوما او بعض یوم، ساعتا من النهار، تمام این عمر مانند یه بخش اندکی از یک روز محسوب میشه. حالا چقدرش رو از دست دادیم، چقدرش رو در دست داریم، هنوز از عمر باقی مانده داریم، کم دردی ز ساقی مانده داریم، بالاخره چیزی هنوز شاید تو بساطمون از عمر باقی باشه که باید بدانیم بالاخره این گوهر و این کیمیا رو چه بکنیم. اینها کن لم یلبثوا الا ساعتا من النهار، فاجعه است. متوجه میشن تمام این عمر دنیا و تمام این برزخ نسبت به اون چه پیش رو دارن در قیامت، اهل ثوابش در ثواب و اهل عقابش در عقاب، هیچی نبوده، هیچی نبوده. ساعت من النهار، این گونه اندک و ناچیز و حقیقت حیات و عمر انسانها تازه شروع میشه از اونجا، تازه اصل حیاتشون و زندگی انسانها آغاز میشود. کَأَنَّ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، بعد يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، حال از اون خم يَحْشُرُهُمْ، به لحاظ ادبی این حاله، جمله حالیه است. یتعارفون بینهم، وقتی اینها رو محشور میکنیم یتعارفون بینهم، هم رو میشناسند. میگه ای شما همسایه ما نبودید، شما رفیق ما تو حزب ما نبودید، شما با ما نبودید، با هم این کار رو نکردیم، با هم این جنایت رو نکردیم، با هم این حرف رو نزدیم، این مسیر رو با هم نرفتیم. یتعارفون بینهم یعنی چه؟ عمق داره این حرف یتعارفون بینهم، یعنی یکدیگر رو میشناسند. اینها رو وقتی حشرشون میکنیم جوری حشر میشن که اون هیئت و اون شکل دنیایی اینها کاملا شناخته شده و محفوظ است. به حدی که هم رو میشناسن، میگن شما آقای انصاری هستید، هم رو میشناسن. یتعارفون بینهم، با همون هیئت، با همون وضعیتی که در دنیا بودند، با همون ویژگی ها و خصوصیات جسمی، یکدیگر رو میبینند انسان ها. اینها هم رو میبینند در قیامت و یتعارفون بینهم. البته اضافه کنم این رو، هم رو میبینند اینجا، یتعارفون بینهم، این جایی که تازه آغاز حشرشونه، اما بعد که شروع میشه حساب الهی، کتاب الهی، در عین این که یتعارفون هم رو شناختن، دیدن این پدر است، این پسر است، این فلان است، اما شرایط با آغاز حساب الهی به جایی میرسد که لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، چنان قهد سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. اما تا حساب الهی آغاز می شود فلا انصاب بینهم یوم ازن، هیچ کی رو نمی شناسه دیگه. دیگه نه پدری می ماند، نه پسری می ماند، نه دوستی، نه رفیقی. هر کسی سر در گریبان خودش می کنه و هیچ کاری به دیگران ندارد، نسبتی به دیگران ندارد، فقط به اندوه و غصه خودش و گرفتاری خودش در اون شرایط می اندیشد و بس، و به دیگران هیچ کاری نداره. آغاز کار یتعارفون بینهم، هم رو میشناسن، اما در ادامه با آغاز قضاوت و داوری وقتی حقایق قیامت روشن میشه، وضعیت خودشون رو میبینن، دیگه اونچنان سرها در گریبان فرو میرود که کسی را به کسی کاری نیست. گاهی در بعضی از آیات دیدید که یبد المجرم لو یفتدی، جوری میشه که انسان دوست میدارد که فرزندش رو بدهد به جای خودش در قیامت عذاب کنند، برادرش رو بده، پدرش رو بده، مادرش رو بده که عقوبت کنن بعد. من فل عرض همه انسانها رو بده. دیگه خیشاوندی و دوستی و ارتباط و غیره در کار نیست. فرمود قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله. این سوره مبارکه یونس ملاحظه فرمودید. میل به توحید می کند. از قیامت می گوید. از قیامت به توحید میره. این اصول اعتقادات رو تنیده در هم خداوند در این سوره مطرح می کنند. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله. تمام خسران به خسارت رو دیدند. اونگاه در اون شرایط کسانی که کذبوا بلقاء الله. بارها گفتیم چون تو ذهنتون میاد تکرار می کنم. بلا گفته شده است. اشاره کردیم. اینی که در قرآن بارها شما لقاء الله رو می بینید. از زیباترین دلنشینترین تعابیر قرآن در مورد قیامت یوم لقاء الله است. روز دیدار الهی. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. آیه پایانی سوره مبارکه کهف. کسی که امید و رجاء به لقاء الهی دارد باید ایمان خالصانه بیاورد، عمل صالح انجام دهد چنین و چنان تا به مقصد و مقصود برسد. لقاء الله یعنی دیدن خدا؟ نه. عرض کردیم خدمت عزیزان، ببینید ما یه دیدن داریم یه دیدار داریم. دیدن لازمش چشم است، اما دیدار خیر. در دیدار چشم لازم نیست. دیدار حضور است. دیدار برداشته شدن واسطه هاست. تصور بفرمایید. شما میخواید به محضر یه بزرگی برسید که بین شما و او خیلی فاصله است و خیلی حائل است. خیلی حجاب است. ولو من نابینا هستم اصلا. فاصله ها و فاصله ها برداشته می شود و من مشرف به محضر این بزرگ میشم. من اون رو نمیبینم، اما دیدار میکنم با او. لقاء دیدن نیست، دیدار و رفع الوسائط. یعنی خداوند الان در دنیا عزیزان ما را می نوشاند، ما را می خوراند به لحاظ مادی و معنوی، اما از طریق چی؟ از طریق واسطه ها. باید خورشید بتابد، میلیاردها تن این بخارها رو از سطح اقیانوس، از سطح آتلانتیک، از کجا اینها رو بلند کند، بادها بیان، این توده‌های سنگین پرفشار اینها رو منتقل کنند، بیاد کشور جمهوری اسلامی ایران، باید بیاد منابع ما ان شاء الله، زمین‌های ما سرشار بشه، آبیاری بشه، بعد زهر تخم برخاست 70 تخم، آب رو خداوند از طریق باد و باران و خورشید و غیره به ما برساند، از طریق کشت و زرع و کشاورز و غیره نان را برساند، تمام این نعمت‌های الهی به ما میرسد، از طریق وسائط واسطه ها به ما میرسد. نعمت‌های معنوی هم همین است. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین. چه می شود که خدا این وحی خودش رو توسط فرشتگان الهی به نظارت جبرئیل امین و توسط جبرئیل امین بر قلب پیامبرانش و بر قلب نبی مکرم می فرسته. بعد انما یسرناه و بلسانک، به زبان پیامبر آسان میشه. بعد نبی مکرم می گوید و این تحفه الهی و هدایت الهی نصیب ما میشه و ما بهره می بریم از زبان نبی مکرم و واسطه الهی. این دنیاست. در عالم قیامت نعمت‌های مادی و معنوی خداوندی بدون واسطه به انسان میرسد. نام این میشه لقاء الله، میشه یوم لقاء الله. یعنی بذارید یک حظی ببرید، عرض کنم
سوره مبارکه جن
و لو استقاموا علی الطریقه، اگر انسان ها استقامت کنند بر طریقه و صراط مستقیم پایدار باشند، لاسقیناهم ما ان قدقا، لاسقینا اسقاء میکنیم به ایشان ماء گوارا، آب کافی شیرین و دلنشین. اسقاء از ماده سقی رفته تو باب افعال، یعنی این که منابع آبی رو یه جا میذارن، میگن آقا برو زمین رو بکن، آب رو از زیر زمین دریار، برو نهرها رو هدایت کن، سدی بذار، آب رو استفاده کن، بعد آب رو تو شبکه بدن، شبکه آب و فاضلاب اصفهان، بعد بیاد شما شیر رو باز کنید و نوش جان بفرمایید. اسم این اسقاءه، یعنی آب را مهیا کردن، در اختیار قرار دادن. اما اگر این رو آب رو نه، منبع آب بود و آب را آماده کردند و بدون این که شما هیچ کاری بکنید، فکری بکنید، گذاردن لب شما، فقط گفتن زحمت بکشید، یه زحمتی بکشید، فقط دهانتون باز کنید و نوش جان بفرمایید، نام این اسقاء نیست، نام این سقیه، نام این سقیه. اونی که آب رو در اختیار میگذارد به اون شکل میشه مسقی. اما اگر آب رو آوردن به دهان شما گذاردن که فقط شما بنوشید، میشه ساقی، یعنی سلاسی مجردش میشه ساقی، مزیدون فیهش میشه اسقاء و مسقی. در دنیا خدا اسقاء میکند، نعمت ها رو در اختیار میگه، میگه برید استفاده کنید. اما در جهان قیامت واسطه ها برداشته میشه، بعد میگید سقاهم ربهم شرابا طهورا. عزیز من، در قیامت شما نمیرید بردارید بنوشید، واسطه ها برداشته شده است، فیض ربانی به جانتون میریزد، فیض ربانی به جانتون میریزد، به گونه ای که جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم. سقاهم ربهم شرابا طهورا، این خداست که سقی میکند. این میشه یوم لقاء الله که واسطه ها برداشته میشه. فرمود اما قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، اونهایی که تکذیب کردن این قیامت و لقاء الله رو، اینها بیشترین خسارت رو میبینن. و ما کانوا مهتدین، اینها تصمیم نداشتن هدایت رو بپذیرن در دنیا، بر روش خودشون ادامه دادند و هدایت نشدند، نپذیرفتند، و چنین عاقبت شومی در انتظار اینها خواهد بود. به اینجا که رسید، خطابی میشه به نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی. و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فالینا مرجعهم ثم الله شهید علی ما یفعلون. پیامبر نگران نباش، اینها گروهی ایمان می آورند و گروهی ایمان نمی آورند، گروهی ستیزه می کنند و گروهی ستیزه نمی کنند. عابدون خدا به هر دوی اینها وعده داده است، به هر دوی این جماعت خداوند وعده های حقش رو داده است. پایان اون کسانی که ایمان آوردند، پایان اون کسانی که ایمان نیاوردند، به قانون الهی و قاعده الهی و حکم الهی مسجل و مسلم است. و ان الله لا یخلف المیعاد. حالا ممکنه بعض از این وعده هایی که خدا داده است شما زنده باشی پیامبر ببینی، آ بعض از این وعده ها رو خدا به تو داده است، اما ممکن است در حیات تو دیده نشود، اما در آینده امت تو ببینند و شاهد وعده های الهی در حق این دین، آیین و این کتاب و در این کلام باشن. من یه جمله رو بگم بعد برم تو آیه خدمت دوستان عزیز بازترش کنم. ببینید، از ویژگی های ادیان الهی و آیین الهی این است که با تمام نقشی که بزرگان دارند، با تمام نقشی که پیامبر اسلام دارد، با تمام نقشی که امیر المؤمنین داره، صدیقه طاهره داره، با تمام نقش پیشوایان دین، اما دین خدا قائم به شخص نیست. دین خدا قائم به شخص نیست. شنیدید لحظات پایانی عمر نبی مکرم،
بانوی دو عالم دخت گرانقدرش نشسته است، سر پدر رو به زانو دارد، دارد اشک میریزه و میخواند و ابیزن یستسق الغمام به وجهه استمال الیتام و اسمتا للارامدی، سپید رویی است که به سبب او باران رحمت الهی میبارد و او پناه بیوه زنان و یتیمان است، داره اشعار عبدالمطلب رو در مدح پیامبر میخواند صدیقی داره و گریه میکنه. اشکاشون ریخت رو صورت رسول خدا، چششون رو باز کردن، به هوش آمدن، فهمدن دخترم این اشعاری که میخوانی خوبه، اما اینها اشعار جدته، کلام خدا را بخوان. ببینین عجیب تکان دهنده این درس. فهمدن کلام خدا را بخوان، این آیه را بخوان. و ما محمدون اللهم صل علی محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. این پیامبر یه رسولی از رسولان الهی بود. رسول خدا دارن این آیه را آموزش میدن تو لحظه پایان عمر شریفشون که دخترشون این رو بخونه. اگر این پیامبر کشته شود یا به مرگ طبیعی بمیرد، شما بر میگردید، دست بر میدارید از دین به جاهلیتتون، یعنی این دین قائم به شخص است؟ خیر، قائم حتی به شخص من پیامبر هم نیست. آیین الهی، عجیب این مکتب و این تفکر. فرمود و اما نورین که ام ما ان ما ان شرطیه است، اون ما تعلیقیه یا شرطیه یا تأکیدیه است به تعبیر ادبا، بعد اون ان ما نون ان قلب به میم میشه، در هم ادغام میشه، میشه اما. و اما نورینک بعض الذین ندهم، بعد ترجمه میکنیم اگر پیامبر ما نشان دادیم به تو بعض الذین ندهم را، که نشان دادیم بعض از وعده هایی که به تو دادیم نشان میدیم، یعنی در طول عمرت میبینی بعض از وعده های خدا را. وعده دادیم به تو که سیح زمال جم و یولون دوبر. اون شب در باب اعجاز قرآن عرض کردم از پیشبینی های قرآن. به تو وعده دادیم که این جماعت تا بن دندان مسلح میان به بدر، اما 70 کشته میدن، تا پشت دروازه های مکه میگریزند. شما 14 شهید میدید بدون سلاح و بدون تسلیحات نظامی، پیروز به مدینه برمیگردید. این وعده رو خدا داد به پیامبر سوره مبارکه قمر و نشان داد. آینده زمان آمد، نشان داد، این وعده الهی محقق شد. صدها وعده دیگر رو، خیلی وعده های دیگر رو پیامبر ما گفتیم و اینها محقق شد. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، اون پیروزی، اون ورود به مسجد الحرام و غیره رو، اینها رو به شما گفتیم. و از همه مهمتر اینها، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، این وعده خداست به پیامبر که رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، شد یا نشد در زمان حیات پیامبر؟ شد. به 29 منطقه دنیا پیامبر نامه نوشت در یه سالی به نام عام المکاتبه، سال نامنگاری، و پیامبر تو اون سال به 29 منطقه دنیا نامه نوشتند و به ایران نامه نوشتند و به خسرو پرویز نامه نوشتند، به هرقل نامه نوشتند، به اسکندریه نامه نوشتند، به بحرین، نه این با این کلمه، با این منطقه نوشتند، به تمام نقاط گسترده اون روز جهان نامه های پیامبر رفت. اون دعوت گسترده و جزیره العرب کامل آزاد شده از شرک و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، این وعده ها رو اما تمام وعده های خدا به پیامبر این نبود. پیامبر شما همه وعده ها رو نمیبینی. و اما نرینک بعض الذین ندهم او نتوفینک، یا اگر ما تو را توفی کنیم جانت بستانیم. توفی یعنی چی؟ یعنی دریافت کامل یک چیز. به جان دادن توفی میگیم. الله یتوفی الانفس حین موتها، چون جان و روح ما کامل توسط ذات حق و ملائکه او و فرشتگان او دریافت میشه با مرگ، هیچ چیز ضایع نمیشه، جان کامل دریافت میشه، لذا توفی میگیم. بعض از وعده ها رو به تو نشان میدیم، یا اینکه ممکنه جانت بستانیم و تو به لقاء ما برسی و نبینی بعضی از وعده ها رو. اما فعلینا مرجعهم، بدون بازگشت دوست و دشمن، مؤمن و کافر به سوی خود ماست و با اونها هم وعده هامون رو عملی میکنیم و محقق میکنیم. نسبت به اونها تمام وعده هایی که دادیم، به اهل تقوا وعده هامون رو عمل میکنیم، به اهل نفاق و کفر و شرک وعده هامون رو پیامبر عمل میکنیم بدون تردید. فعلینا مرجعهم، بازگشت و رجوعشون به خود ماست. این هم با تمام دقت و انضباط و تشریفات و حقوقی و قانونی عجیب این قسمت پایانی. ثم الله شهید علی ما یفعلون، و بدان پیامبر خدا شهید است بر هر چه آنان عمل می کنند. ببینید، ما کلمه شهید رو الان در اصطلاحات خودمون به کشته شدگان فی سبیل الله، به جان باختگانی که زنده جاوید کیست، کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست، به راست قامتانی که بر خاک افتادند تا عزت و شرافت اسلام و مسلمانان و این آب و خاک حفظ بشه شهید میگیم، که خداوند در راه طیبه همه شهیدان و ابرارمون رو بر خوان گسترده قرآن میهمان بگرداند انشاءالله، و ما را وامدار خون شهیدانمون قرار ندهد. ما کلمه شهید رو میگیم، تو روایاتمون هم هست، یعنی تو روایات اول من یدخل الجنه الشهید، از صنف و گروه اولی که وارد بهش میگن شهدا اند، این رو در روایات. اما تو قرآن کلمه شهید به کشته شده در راه خدا گفته نشده. کلمه شهید اونا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، القتل فی سبیل الله گفته میشه به این جماعت و به این بزرگان. شهید معنای اولیه اون خداست و بس و بس. شهاده قبل از گواهی و حضور و اینها که در مورد انسان ها به کار برده میشه، معنای اولیهش اون علم به حق باطن کن و حقیقت هر امریست، این چه شهادت. و تنها اولم یکف به رب که انهو علا کل شیئن شهید، و خداست که علا کل شیئن شهید است. اینجا هم این استعمال رو داریم، ثم الله شهیدون علا ما یفعلون، و بدون وعد که خدا میخواد به وعده خودش عمل کند در حق مؤمن و کافر در عرصات قیامت، با این پشتوانه خدا عمل میکند که خدا شهید بر افعال اونها بوده است. خیلی مهمه عزیزان. بالاخره ما حکم چگونه صادر میشود؟ از مهمترین راه، انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، خداوند فرمود بین شما من داوری میکنم به شهودتون و قسمهاتون، یعنی بینه شهود است که در پرونده شاهدان میان شهادت میدن. خداوند هیچ حاجتی ندارد این کار رو بکند، اما به مقتضای عدالتش، به مقتضای رحمتش، به مقتضای حکمتش، تک تک پرونده ماها رو که بررسی میشه در قیامت با تمام شهود بررسی میشه. وضع الکتاب، کتاب قانون الهی گشوده می شود، جیء بالنبیین و شهدا، هیئت منصفه میان، انبیا میان می نشینند، وای خاک عالم بر فرقم، پیامبر می نشیند، امیر المؤمنین می نشیند، صدیقه طاهره می نشیند، پرونده منو باز می کنند در حضور اونها، پرونده تک تک اون رو باز می کنند. عجیب صحنه. وضع الکتاب و جیء بالنبیین و شهدا و قضی بینهم بالحق، بعد قضاوت عادلانه شروع میشه. حالا اینها تمام هستن، شهود کامل میاد به صحنه. شهود کیند؟ زمین قائمیه اصفهان، والله این زمین فردای قیامت شهادت خواهد داد که جمعی از بندگان خدا، شیعان امیر المؤمنین، به عشق صدیقه طاهره و عصمت پای کلام حق نشستن. این زمین دهان باز می کند و شهادت می دهد. بقاع الارض، قطعات زمین، این زمین شهادت می ده که این گناه روش در این تاریخ در این زمان شکل گرفت، شکل گرفت. تمام طاعات و معاصی در هر قطعه زمین، زمین شهادت می دهد. میشه شاهد قیامت. زمان شهادت میدهد، اجزاء زمان میشن شهود، اجزاء ارتکاب جرم شهادت میدهند. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. اجزاء جرم، اسباب ارتکاب جرم شهادت میدن در قیامت، اینا میشن شهید. برید بالاتر، بعد از زمین و زمان و اجزاء وجود، بعد نوبت کی میشه؟ نوبت فرشتگان الهی میشه. فرشتگان الهی شهادت میدن، اینا کرامن کاتبینند و شهدای اعمال. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید، میان به شهادت در صحنه قیامت. این فرشتگان رقیب و عتید، فرشتگان الهی میان به شهادت مینشینند. برید بالاتر، و قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. برید هر کار میخواید بکنید، مشکلی نیست. خداوند میبیند عمل شما را، رسول خدا میبیند و مؤمنون میبینند و به شهادت مینشینند عمل شما رو. این مؤمنونی که کنار خدا شأن شهادت دادن و گواهی بر اعمال ما رو در قیامت دارن که در دنیا میبینن، کیان؟ کسی نمیتونن باشن جز کسانی که همسنگ باشن با وجود نازنین نبی مکرم. نیستن مگر زوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت، خاندان نبی مکرم، عترت طاهره پیامبر و ائمه هدات مهدیین. اینا شهودند. اینه که کافی مستطاب، روایات عمیق، دقیق، صحیح. هر پنج شنبه، دوشنبه و پنج شنبه عرض عمل میشه، یعنی فرشتگان الهی مجموعه کتاب عمل ما را به محضر ولی ذوالجلال، حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، عرضه می کنند. این میشه عرض عمل، بابون فی عرض الاعمال، کافی مستطاب و بقیه منابع روایی ما این رو مطرح می کنند. بله، اونها گواه بر اعمال ما خواهند بود، پیامبر گواه بر اعمال امتشه. این شد چند تا؟ شد پنج تا شاهد. یکی بالاتر از اینها هست، ما از پایین اومدیم بالا، یکی بالاتر هست که والله من ورائهم محید و کنت انت الرقیب، و خداوند بالای تمام شهود شاهد کل. ثم الله شهید علی ما یفعلون، خدا خودش شهادت میدهد. بعد ما یه مشکلی داریم تو دنیا، گفتن پول داری برو ضامن شو، بیکاری برو شاهد شو. به گزارشی رو نشان میداد دم دادگستری تهران که یه دی اونجا ایستاده بودن، قیمت نرخ تعیین میکردن برای شهادت. اگه شهادتت مالی تا 10 میلیون، اینقدر میام پول میگیرم شهادت میدم. اگه 100 میلیون، اینقدر میگیرم میام شهادت میدم. این مشکل شهادت دنیاست، درست؟ حالا امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه، تکان دهنده این جمله در ذهنتون بسپارید، میفهمد که بپرهیز از معاصی الهی فی الخلوات، در خلوت ها. میدونی چرا؟ بعد میگه فان الشاهد هو الحاکم، چون اون خدایی که شاهد همه چیز توست، او قاضی است که رأی میده. اگر ما در حضور قاضی کاری رو انجام دادیم، بعد رفتیم تو ای این قاضی همون کسیه که دید این کار ما انجام دادیم، چه میکنیم دیگه؟ تازه قاضی دیده، اما ذات حق چه میبیند؟ علیمون به ذات صدور. یعنی خداوند شهادت میدهد که ما اومدیم اینجا نشستیم، من محمد علی انصاری، دوستان و عزیزان، خانم ها آیان، نه آمدنمون رو به اینجا، بلکه نیت ما را از آمدن به اینجا خداوند شهادت میدهد. به چه انگیزه اومدیم اینجا نشستیم؟ به چه انگیزه؟ شهادت میدهد که اگر چشمونو برگردوندیم، یعلم خائنة الاعیون، که این نگاه چه انگیزه پشت آن بود، اونو شهادت میده خداوند سبحان. فرمود ثم الله شهید علی ما یفعلون. حالا به اینجا که رسید، یه توسعه‌ای در بحث پیدا میکنه. بگم همین آیه رو ببینیم به کجا میرسیم. ولکل امت رسول، خیلی این آیه آیه مهمی است، دقت کنید. و لکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط. لکل امت رسول، برای هر امتی رسولی وجود داره. یکی از سوالهایی که دوستان جوان بسیار میپرسن اینه، میگن آقا ما در قرآن نگاه میکنیم خداوند سبحان 25 پیامبر رو 26 پیامبر رو یاد میکند، نه بیشتر. رسولان قصصناهم علیک و رسولان لم نقصص. خود خدا هم میگه پیامبر ما یه تعداد نامهایی رو مش نمونه خرواری اندکی نامها رو گفتیم، اما خیلی ها رو نگفتیم به تو. قرآن اگه میخواست این تاریخ انبیا رو بگه باید 100 جلد میشد، نه باید یه جلد 30 جزء میشد، باید 3000 جزء میشد. رسولان قصصناهم علیک و رسولان لم نقصص. بعد وقتی که نگاه میکنیم به یه مشکل ذهنی برمیخورید شما. اینو من گفتم، من باز به احترام بعض از دوستان میگم که سوال ذهنشونه. بعد نگاه میکنید این پیامبرایی که خدا اسم برده همشون پیامبرای خاورمیانه ان، همشون مال خاورمیانه ان، مال همین منطقه ان، یعنی بین النهرین و بعد عراق و شامات و فلسطین و سرزمین های اشغالی و اسرائیل اشغالی ملعون و عرض به خدمتون این مناطق و خلاصه خاورمیانه عمدتا. تو این منطقه ببینید این پیامبران اینجا بودن. بعد میگید آقا دنیا مگر همین بوده؟ چرا خب جاهای دیگه نامشون نیست؟ چرا پیامبران دیگه نیست؟ اسم اون جاهای دیگه نیومده؟ غیره. این یه سوالی که مطرح شد. من اول کلیتشو بگم. ببینید آیه شریفه الان خوندم خدمتتون. فراتر از این رو میخونم. سوره مبارکه نحل آیه 36. لقد بعثنا فی کل امت رسولا. لقد بعثنا فی کل امت رسولا. ما در هر امتی رسول فرستادیم. یعنی میخواد این امت امت چین باشه، میخواد امت هند باشه، میخواد امت امریکای لاتین باشه، امریکای شمالی باشه، اگر بوده است در هر زمانی. اینها که نبودن، تمدن نداشتن، حالا میگم خدمتون. و یا خاورمیانه باشه. هیچ امتی نبوده است الا آن که خداوند رسول در اون فرستاده است، نبی در اون فرستاده است. یعنی شما 26 تا اسم که ندارید، 124000 پیامبر دارید. اصول کافی مستطاب 124000 پیامبر. خب اینا کجا بودن؟ 25 تاشه که گفتید اینجا. خب اینا در تمام کره زمین بودن، در تمام مناطق زمین پیامبران الهی منتشر بودند. یه پله دیگه باز نزدیکتر به این عرض کنم. انا ارسلناک، پیامبر ما تو رو فرستادیم، بالحق بشیرا و نذیرا. تو به حق آمده ای، بشیر و نذیری برای جامعه بشری. بعد و این من امت الا خلا فیها نذیر. هیچ گروهی نبودند و جامعه‌ای نبودند الا ما تو اینها نذیر فرستادیم. نظیر فرست. پس بنابراین قرآن قاطعانه میگوید که تمام انسانهای روی زمین پیامبر داشتن، نظیر داشتن، رسول داشتن. حالا این معناش این نیست که یه کسی مثل ابراهیم و موسی عیسی تو چین یا تو فلان جا، نه، پیامبرانی در خور اون جماعت، انبیایی در خور اون جماعت با خود اون وضعیت. گاهی پیامبر برای روستای 5 نفره بفرمایید، اما نبی بوده است با اندازه به حدی که اون روستا نیاز به این نبی داشتن. یه انسان بزرگی بوده است، یه انسان آگاهی بوده است، یه انسان روشن ضمیری بوده است. اینم که میگیم علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، این نسبت داده میشه پیامبر که علمای امت من از پیامبران بنی اسرائیل بالاترند. یه استفاده از این حدیث اینه که پیامبران زیادی بودند که در حد علمای امت اسلام بودند، به لحاظ قد و قواره، به لحاظ شخصیتی. توجه دارید؟ خب انبیا فراوان در سطح کره زمین به گزارش قرآن. و اینم توجه داشته باشید، این حق مردم بوده. ولو انا اهلکناهم، اگر ما گروهی رو هلاک کنیم، به عذاب من قبله، عذابی عقوبتی در دنیا و آخرت قبل از اینکه پیامبر بیاد، حق اینهاست که لقالو بگن ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، چرا پیامبر نفرستادی ما رو عذاب میکنی؟ حق با اینهاست. کی میگه این رو؟ خداوند. سوره طه آیه 34. پس حق مردمه که پیامبر باشه و همه انسان‌های روی زمین پیامبر داشتند. عزیزان یک آیه، دو آیه، ده آیه در قرآن کاملا مطلب رو روشن میکنه. بعد اون سوال چی شد؟ پس چرا خدا پیامبران خاورمیانه رو میگوید؟ بدیهی است، چون بزرگترین پیامبران الهی در بزرگترین مراکز تمدن بشری بودند و اولین مرکز تمدن بشری کجاست؟ میدلی است، خاورمیانه، بین النهرین. آقای ویلدورانت در 20 جلد تاریخ تمدن جلد اولش مال کجاست؟ مال خاورمیانه است. اسمش چیه؟ گاهواره تمدن بشری جلد اول. گاهواره تمدن بشری اینجاست. همین بین النهرین بوده، همین عراق فعلی بوده. اینجا بوده که تمدن‌های اولیه بشری بعد از اینجا به شرق اومده، بعد از اینجا به شاخ آفریقا رفته، بعد از اینجا به کرت رفته، به یونان رفته و تمدن هلنی، بعد از فرهنگ هلنی رفته است به سوی غرب و تمدن‌های بعدی. یعنی عمده و مرکزیت تمدن بشری مال این منطقه بود. از پیامبران بزرگ، صاحبان شرایع رو خداوند نام‌های اینها رو مطرح می‌کند که در این مراکز تمدن بودند. خب فرمود ولکل امت رسول، هر امتی رسولی. فاذا جاء رسولهم، وقتی رسولان میان کارشون رو تموم میکنن دیگه، قضی بینهم بالقسط، نتیجه کار پیامبران الهی میشه که خدا به قسط در میان مردمان قضاوت میکند و قضا میکند و حکم میکند و قضا میشود، قضاوت میشود، حکم میشود بین مردمان به قسط. اونهایی که ایمان آوردند، اونهایی که ایمان نیاوردند، هر کدام به قسط الهی سهم خودشون رو در مواجهه و عمل کرده با پیامبران الهی دریافت میکنند. بگم این جمله رو هر زمان تمام کنم، ببینید خیلی نکته لطیفیس. ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم، دیگه تو آیه قبلی آمد و منهم من یؤمن به و منهم من لا یؤمن به. در مواجهه با پیامبران یه عده‌ای گفتن لبیک، پذیرفتن، یه عده‌ای گفتن لا لبیک، برو آقا کارت نداریم. خدا قضی بینهم بالقسط، بر اساس قسط بین موافق و مخالف، مؤمن و کافر، کسی که پذیرفته است رسول را یا کسی را که رد کرده است پیامبران رو، در دنیا و آخرت قضاوت می کند. قضی بینهم بالقسط، بعد و هم لا یظلمون. و به هیچ کی خدا ظلم نمی کنه، به هیچ کی ظلم نمی شه، ولو به کافرترین کافران. اونم به سزای خودش عادلانه می رسد، مؤمنان هم به پاداش خودشون به قسط الهی میرسند. این قانون خداوند از ابتدا، از آدم تا خاتم، تا پایان انقراض عالم، این حکم کلی. فقط یه نقطه ظریف داره، بعد و یقولون متى هذا الوعد رو فردا شب میگم انشاءالله. 48 رو خدمتون. ببینید ما یه عدل داریم و یه قسط. دلهای ما تشنه عدالت است. فریاد میزنید عدل مجسم را، فریاد میزنید عین صاحب و رایت نشر رو، میگید که اون بزرگی که بیاید و عدالت رو گسترش بده. اما دقت کنید تو قرآن تأکید رو واژه عدالت نیست، تأکید قرآن رو واژه قسط. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالعدل، نه لیقوم الناس بالقسط. آیه 25 سوره مبارکه حدید. پیامبرانمون اومدن، شواهد کافی، میزان، الگوها، کتاب، همه چی، برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، تا جامعه قیام به قسط کنن و قسط اجتماعی توسط تعالیم پیامبران فراگیر شود. چه فرقی بین عدل و قسط وجود داره؟ تو قرآن میبینید خداوند تأکیدش رو قسط. قل امر ربی بالقسط، خدا امر به قسط میکند. اینجا فرمود قضی بینهم بالقسط. دو تا نکته کوچک رو میگم تمام شد عرض بنده. ببینید فرق بین عدالت و قسط، اول اینه که اگر از یه طرف عدل و حقوق اجرا شد، نام این عدل هست. اگر حق رو به صاحبش از یه طرف دادن اما اون حق نداد به دیگری، عدالت شده است، این عدله. اما اگر عدل در حق کسی عمل شد، از اون سو هم عدل عمل شد. یعنی فرض کنید والدین با فرزندانشون عادلانه عمل میکنن، هرچه حق بچه هاشونو بهشون میدن درست عمل میکنن، بیش از اون هم عمل. اما بچه ها با پدر و مادر این کارو نمیکنن، یاد پدر نمیکنند این پسران ناخلف. عدالت بالاخره عدلیست که والدین دارن انجام میدن، ولو این که از این طرف نیست. اما اگر پدر عادلانه رفتار میکند و مادر، و فرزندان عادلانه رفتار میکنند با والدین، اسم این میشه قسط. قسط عدالت دو سویه و دو طرفه است. یک، حالا زیباتر از این که ببینیم چرا خدا قسط رو در قرآن میگه، بذارید مثال بگم مطلب روشن میشه. شما یه پروژه‌ای رو اجرا میکنید، این پروژه ساختمان میسازید چند واحد با یه شرکت ساختمانی مهندسی، و با این هزینه متر اینقدر براتون تموم میشه، 10% 12% پیش بینی کردید، حق این مهندس رو میدید، تمام شد. حالا این همین پروژه با همین مساحت، با همین موقعیت، با همین کیفیت و بهتر از این کیفیت، یه مهندس دیگه براتون اجرا میکند، 30%، 20%، 25% هزینه های شما کم میشه، به دلیل توانمندیش، پشتکارش، دقتش، انضباطش، خدمات شایستش. شما هم 12% پیشبینی کردید، طبق معمول قرارداد مثل اون قرارداد قبلی، حق این جناب مهندس رو میدید که مجری بوده است و کار رو انجام داده است. الان شما این کاری که تو پروژه دوم انجام دادید عادلانه یا ظالمانه؟ عادلانه است. طبق قرارداد 12% بوده، 15% بوده، حقش رو دادید، تمام شد. اما این کار شما قسط نیست. قسط نیست، یعنی شما حق واقعی این مهندس رو ندادید. حق واقعی این مهندس قسط عدالت نیست، دادن حق قانونی نیست، حق شایسته سالاری را دادن است. قسط یعنی شایسته سالاری، یعنی اینکه حقوق اساسی و حقیقی و ارزش‌های واقعی انسان‌ها به اونها داده بشه. نام این میشه چی؟ میشه قسط. آقا یه کسی که واقعا 8 ساعت داره کار میکنه، 1 ساعت کار میکنه، 2 ساعت کار میکنه، اما یه کسی 8 ساعت رو 7 ساعت کار میکنه، بعد این دوتا رو یه حقوق ما میدیم تو این سازمان، این عدالت یا بی‌عدالتیه؟ عدالته، چون طبق حقوق دارن، طبق قانون میگیرن، قانون کار است و وسایل کارشون غیر. اما این قسط نیست. قسط آن است که اون 7 ساعتیه حق واقعیشو بستاند. این میشه قسط. و عجیبه، پیامبران الهی پیامشون قسطه. قسط عزیزان، قضی بینهم بالقسط، و خداوند به قسط. بعد اینه که شما تو مقامات شریف وجود و مبارکشون یملأ الله ارض به قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. یعنی سر لوحه خلافت حضرت ولی عصر قبل از این که عدالت باشه چیه؟ قسط است. و قضی بینهم بالقسط. ادامه آیه رو انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز به مقتضای فرصت و بحث پیگیری خواهیم کرد. خدایا به عظمت قرآن، با آبروی کلامت و با آبروی صدیقه طاهره و امیر المؤمنین، توفیق فهم بهتر قرآن رو به کار بستن در زندگی به همه ما عنایت بفرما. آنی به کمتر از آنی ما رو از کلامت و از سخنت دور مگردان. یه صلوات اینات بفرمایید. دیگه اگر ایام مصیبت نبود و ایام شهادت نبود خوندن نداشت، اما سریع میخونم. ببینید خوب گوش کنید. الامامه و سیاسه. این کتاب نویسنده‌ای داره به نام ابن قتیبه. ابن قتیبه جزو 5 نفری است که به اینها میگن ائمه تاریخ، یعنی پیشوایان علم تاریخ و اهل سنت، مثل محمد ابن جریر طبری، مثل ابن عسیر، اینها سنی هن. در کنار اینها مسعودی است که شیعه است، یعقوبی است که شیعه است، ابن بازه، این ستا اهل سنت هن. ابن قتیبه اهل سنت است. کتابی داره به نام الامامه و سیاسه. قال عمر، اون چه دارم میخونم خدمت دوستان از الامامه و سیاسه میخونم، جلد یک صفحه 31، جلد یک صفحه 31. قال عمر لابی بکر، عمر ابن خطاب به ابی بکر گفت انطلق بنا الى فاطمه فانا قد اغضبناها، بیاد بریم پیش فاطمه، ما فاطمه رو به غضب وادار کردیم، بریم ازش عذرخواهی کنیم. فانطلقا جمیعا فاستأذنا علی فاطمه فلن تأذن لهما، اومدن اجازه ورود به خانه صدیقه طاهره رو بگیرن، اجازه نداد بانو، میدونستن چیکار باید بکنن. فاتیا علیا، رفتن پیش امیرالمؤمنین، تکلما، گفتن آقا شما وساطت کن که فاطمه اجازه بده. امیرالمومنین اومدن با زهرای مرضیه فهمدن فاطمه جان شهر ما نیست که بگیم نه، بگذار بیام. فالبیت بیتوک، خانه خانه تو، سگر تو میگی علی جان. فادخلهما علیها، اومدن وارد شدن. فلما قعدوا عندها، نشستن کنار بستر در بیماری زهرای مرضیه است. حولت وجهها الی الحائط، صورتش از اینها برگردان فاطمه به دیوار. فسلما علیها، سلام کردند. فلم ترد علیهما السلام، جواب سلامشون رو صدیقه طاهره نداد. فتکلم ابوبکر، ابوبکر گفت یا حبیبت رسول الله، ای دختر حبیب محبوب پیامبر، والله ان قرابت رسول الله احب الی من قرابتی، به خدا قسم من قرابت و خویشاوندی پیامبر رو از خویشاوندی خودم محترم تر میدونم. و انک احب الی من عایشه ابنتی، من تو رو از دخترم عایشه بیشتر دوست دارم. ولودت تو یومات ابوک انیم، تو وقتی پیامبر و پدرت مرد آرزو کردم من بمیرم. ولا ابقا بعده، افترانی اعرفک و اعرف فضلک و شرفک و امنوک حقک و میراثک من رسول الله، با این علاقه و شناختی که من به شما دارم، من چطور حق شما رو ممنوع کردم، چطور میراث شما رو گرفتم؟ انی سمعت اباک رسول الله، من از پیامبر شنیدم که گفت لا نورث و ما ترکناه صدقه، ما به کسی ارث نمیدیم، ما انبیا و هرچه داریم صدقه برای امت است. سخن مجهول دروغینی که اثبات اون در جای خود شده است که دیگه الان فرصت اون نیست. فقالت، به اینجا که رسید فاطمه لب باز کرد. فقالت ارأیتکما ان حدثتکما حدیثا عن رسول الله تعرفانه و تفعلان به، آیا اگر من یه سخنی رو از پیامبر بگم شهامت چه دارید که بگید این حرف رو از پیامبر شنیدید یا نه؟ گفتن بله حتما میگیم. فقال سوگندتون میدم، علم تسمع رسول الله، آی نشنیدید پیامبر گفت رضا فاطمه من رضایی و سخط فاطمه من سخطی، رضای فاطمه رضای من است و خشم فاطمه خشم من است. فمن احب فاطمه ابنتی فقط احبنی، کسی که فاطمه دختر من رو دوست دارد منو دوست دارد. و من ارضا فاطمه فقط ارضانی، کسی که رضای خاطر فاطمه رو به دست بیارد خاطر من رو راضی کرده است. و من اسخط فاطمه فقط اسخطنی، و هر که فاطمه رو به خشم بیاورد من رو به خشم آورد. قالا نعم سمعنا، گفتن بله به خدا که این سخن رو ما از پیامبر شنیدیم هر دومون که رسول خدا این رو گفتند. قالت صدیقه طاهره فرمود فانی اشهد الله، خدایا تو رو شاهد میگیرم و ملائکه تو رو شاهد میگیرم، انکما از ختمانی از ختمانی و ارزیتمانی و لئن لقیت النبی لاشکونکما الیه، قسم میخورم که شما دوتا غضب من رو به دست آوردید نه رضای من رو، و من رو به خشم بادار کردید، شما من رو ناراضی کردید. و قسم میخورم پدرم را که ببینم شکایت شما رو به پدرم خواهم کرد. فقال ابوبکر انا آئذن بالله تعالی من سخطه، من به خدا پناه میبرم فاطمه جان از غضب شما خشم شما. ثم منتهب ابوبکر، ابوبکر شروع کرد به گریستن، حتی کادت نفسه و انتسحق و هیه تقول، شروع کرد به گریه کردن، اشکاش می رو محاسنش. صدیقه طاهره آخرین سخن رو گفتن، فهمدن والله به خدا سوگند لأدعون الله علیک، لا اله الا لأدعون الله علیک فی کل صلات و سلیها، به خدا قسم بعد از هر نمازی که بخوانم نفرینتون میکنم. ثم خرج باکیان از درب خانه بیرون رفتن، فاجتمع الناس الی، و یه تو جمله دیگه دارن، الامامه و سیاسه، ابن قتیبه دینبری، جلد 1 صفحه 31. حالا ببینید پیامبر، پیامبر چیه؟ پیامبر رحمت. دخترش چیه؟ الگوی پدر، بانوی رحمت. برادر و خواهر من، ببین چه شده ماجرا که فاطمه سلام را هم پاسخ نمیدهد، بانوی رحمت. چه شده است که میگوید بعد از هر نمازی چنین و چنان میکنم؟ ببین ماجرا چیست؟ من به همین بسنده میکنم و همین کافیست. نخواندم برای مصیبت، خواندم برای تأمل. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.